کمک بکنن، میتونن اولویت بندی رو برای ما ایجاد بکنن. دولت 14 هم میتونه به این موضوع توجه بکنه که با احداث پتروپالایشگاه ها و اولویت بندی برای تولید فراورده های نفتی، مسیر اصلی تولید و صادرات رو در این حوزه مشخص کنه.
دقیقا همینطوری که میفرمایید، این زمینه با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیه. چرا؟ برای اینکه پتروپالایشگاه ها میتونن در اشل ها و ظرفیت های کوچکتری شروع به کار بکنن
بحنه.
و نیازی به یه سرمایه گذاری سنگین و بلند مدت نداره. این سرمایه گذاری میتونه کم باشه، دوره زمانیش کوتاه مدت باشه و میتونه سریعا به بهره برداری برسه. ما میتونیم پتروپالایشگاه رو ایجاد بکنیم که به نوعی توی ظرفیت های مثلا فرض فرمایید از 10,000 بشکه تا 20,000 بشکه نفت مثلا انجام بده، به جایی که بخواد 100,000 بشکه نفت عملیاتی بکنه. و به نظر من با
و محصولی رو تولید بکنه که ارزش افزودش بیش از 100,000 بشکه نفت باشه.
ببینید، یکی از ویژگی های سرمایه گذاری بخش خصوصی اینه که این سرمایه گذاری ها میتونه یک با سرعت انجام بشه، یکی زود بازده باشه.
بله.
و تصور میکنم دولت جدید باید توی این زمینه دعوت از این فضای بسیار بالایی که در بخش خصوصی وجود داره برای توسعه فعالیت های خودش، که دو تا کار میشه کرد، یکی اون توان مالی کمی که داره، یکی خط اعتباری یا کردیت لاینی که دولت میتونه به پتروپالایشگاه‌ها بده، و اینا به سرعت میتونن ایجاد بشن. ظرفیت کشور بسیار بالاست، ما توان تولید استثمار دارید که شنوندگان عزیزمون خبر دارن که نفت خام ما تولیدمون و صادراتمون میدونید که افزایش پیدا کرده، و خب این یک خبر بسیار خوبی است که ما میتونیم این افزایشی که انجام بدیم، اون بخشی که داریم صادر میکنیم، اون بخشی هم که داریم در داخل میتونیم مصرف بکنیم، مشکل تامین خوراک پتروپالایشگاه نداریم.
بله.
این یکی از قابلیت‌های بسیار بالا و توانمندی است که در هر کشوری وجود نداره. شما میدونین که در کل دنیا، من بعد نیست این آمار خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم،
بفهمید،
در کل دنیا از مجموع 200 کشور 51 کشور مواد هیدروکربن رو میتونن تولید کنن، و از این 51 کشور 21 کشور 29 کشور میتونن فقط صادر بکنن. بعد تعداد کمیه، یعنی ما با این ظرفیت و پتانسیلی که داریم به عنوان به هر حال دومین و سومین قدرت تولید و صادرات نفت خام و همینطور منابع گازی، ما میتونیم یه جایگاه خیلی بالایی رو انجام بدیم. من تصور میکنم دولت 14 ها باید در اولویت های سرمایه گذاری خودش بحث بکنم پتروپالایشگاه ها و همینطور مینی ریفاینری ها یا پالایشگاه کوچک رو در دستور کار خودش بذاره، از ظرفیت بالای بخش خصوصی در این زمینه استفاده بکنه.
بله.
و این میتونه در یک دوره زمانی کوتاه مدت آنچنان شتابی به تولید و عرضه محصولات بیانجامه که ما علاوه بر این که مصرف داخلمون رو میتونیم با یه قیمت متعادل تامین بکنیم، صادرکننده خوبی باشیم. عرض بکنم که برای کشورهای منطقه در اولویت اول 15 کشور خاورمیانه، 14 کشور اوراسیا و 12 کشور شمال آفریقا، یه مجموعه بیش از 40 کشور رو در منطقه در بر میگیره که ما به جای دیگه نیاز نداریم. همین منطقه میتونه پوشش بسیار بالایی رو عرض بکنم که برای صنایع حوزه انرژی و عرض بکنم که
و لازمش آقای دکتر پیدار اشاره کردید، اینه که ما حرکت بکنیم به سمت تکمیل و تقویت زنجیره تأمین صنایع پایین دستی ما، پتروپالایشگاه ها رو فعال بکنیم، با هدایت بخش خصوصی کمکشون بکنیم، حمایتشون بکنیم، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ بازارسازی برای اونها. من فکر نمی کنم در مورد فرآورده های نفتی ما خیلی مشکلی داشته باشیم در بازارسازی، اما میتونه یکی از نقاط قوتی باشه که دولت 14 هم روش دست بذاره و در واقع همراه بشه با بخش خصوصی در بازارسازی و سرمایه گذاری لازم برای پتروپالایشگاه ها. خیلی از کارشناسان آقای دکتر پیدا معتقد هستن که اگر این اقدام انجام بشه، گام اصلی در بی اثر کردن تحریم ها صورت خواهد گرفت و عملا ما از خام فروشی میریم به سمت فراورده های نفتی که تولید میکنیم و برای اونها بازاری وجود داره که خیلی ارتباطی به تحریم ها نداره و در واقع تحریم ها رو کنار میگذاره. دوست دارم نظر حضرت عالی رو هم در این رابطه حتما بشنویم. و بحث شرکت های دانش بنیان صنعت نفت هم که در دولت های قبلی بهش توجه شده و یه مقدار پررنگتر شده، نقشه اینها رو از زبان شما بشنویم که دولت 14 هم چه نگاهی خواهد داشت.
ببینید بحث شرکت های دانش بنیان خب در کشور ما خیلی رشد کرد در ظرف همین عرض بکنم در محدوده حدود 10 ساله اخیر و به ویژه در 5 ساله اخیر خیلی رشد کرده. منتها این شرکت ها باید تحت حمایت بیشتری قرار بگیرن، به ویژه در حوزه انرژی که اونهایی که در مدار تولید میخوان قرار بگیرن نیاز به سرمایه‌گذاری دارن و این شرکت های دانش بنیان ما چون کوچک هستن و دستشون خالیه نمیتونن رشد بکنن، دانش رو دارن ولی نمیتونن در مدار تولید قرار بگیرن. من تصور میکنم که ما باید یک تلاشی رو انجام بدیم که مجموعه شرکت های دانش بنیان خودمون در حوزه انرژی اینها مجدداً رصد شده و دعوت به همکاری بشن و بهشون یک خط اعتباری کردیت لاین بهشون داده بشه. این خط اعتباری میتونه مشابه سایر کشورهایی که در دنیا این کار رو انجام میدن میتونه به اینا نقطه امیدی بده که بتونن سرمایه گذاری های خودشون رو شروع بکنن و هرچه زودتر خودشون رو در مدار عرض بکنن تولید و عرضه محصولات قرار بدن. شرکت های دانش بنیان ما در حال حاضر توان علمی رو دارن، توان اجرای عملیاتی رو دارن، توان سرمایه گذاریشون پایینه. اینجا هست که با در دولت جدید باید به این موضوع باید کمک داده بشه. مدلی که در خیلی از کشورهای توسعه یافته انجام میشه همون نکته ای بود که عرض اول هم بود، یعنی دادن خط اعتباری کردیت لاین. خط اعتباری بهشون داده میشه، اینا از خط اعتباریشون استفاده میکنن، از نظام پولی و بانکی و اعتباری بهره میگیرن، محصولاتشون رو تولید میکنن و سریع پول فروشش برمیگرده میاد تو سیستم بانکی و اون خط اعتباریشون رو تکمیل میکنه. خیلی کار ساده ایه و این ما در پارلمان بخش خصوصی این آمادگی رو داریم که در کنار عرض بکنم که سازمان های مسئول ما بتونیم این کمک فکری رو به اونها بدیم که بتونن با اراده و شجاعت بیشتری در این زمینه گام بردارن و بتونن این قدم های خودشون رو تثبیت بکنن برای اجرای طرحهای توسعه‌ای برای شرکت های دانش بنیان و شرکت های کوچک و متوسط موسوم به اسمی ها میتونن این شرکت ها رو رشد بدن و اینا خودشون میتونه سرمنزل یک شروع فعالیت و تولید و بازدهی باشه و همون کلمه جمله اولی که خدمتتون عرض کردن یک ریل گذاری بنیادی جدیدی برای توسعه فعالیت های حوزه انرژی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رضا پدیدار. به نظر میاد که اگر ما بریم به سمت سرمایه گذاری در بخشایی که بازدهی خوبی داره و این بخش ها هم میتونیم بگیم در صنعت نفت همون تولید فراورده های نفتی هست، میتونیم اتفاقات خوبی رو در این حوزه رقم بزنیم و امیدواریم که دولت 14 هم توجه ویژه‌ای با همراهی بخش خصوصی به این موضوع داشته باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست و اتاق بازرگانی تهران. روز خوبی رو براتون آرزومند. خدا نگهدار. همونطور که همراه ما بودید در دستور کار امروز به برنامه‌های دولت آینده برای تولید و فروش فراورده‌های نفتی پرداختیم. آمریکا جلوگیری می‌کنه از خام فروشی، دغدغه همیشگی که همراه با دولت‌ها بوده و امیدواریم که در اولویت‌های دولت 14 هم قرار بگیره. ممنون از همراهی شما با برنامه دستور کار امروز. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. تلنگو
به نام پروردگار جهانیان، شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام. امروز هم با یک تلنگر دیگه در خدمت شما هستیم. برای تولید انرژی برق و نگهداری توربین های مولد برق هزینه و توان زیادی مصرف میشه تا ما بتونیم با خیال آسوده از امکان جریان برق بهره ببریم. خب لازم ما هم در قبال نعمتهایی که خداوند به ما هدیه داده مسئولیت پذیر باشیم و مصرف بهینه انرژی به ویژه برق رو جدی بگیریم. خوشحال میشیم پیشنهادهای شما درباره صرفه‌جویی در مصرف برق رو بدونیم. شماره تماس 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 در اختیار شماست. و حالا تلنگر امروز راهکارهای مفیدی درباره صرفه‌جویی در مصرف برق رو به شما معرفی میکنه. تعویض لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های فلورسنت یا مهتابی علاوه بر نوردهی بیشتر می‌تونه به کاهش مصرف برق هم کمک کنه. شب هنگام اگر در قسمت حال و پذیرایی منزل مشغول استراحت هستید، چراغ‌های بخش‌های دیگه منزل رو خاموش کنید. خاموش کردن چراغ‌های اضافی در کاهش هزینه پرداخت قبض برق بسیار تاثیرگذاره. هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی کالا دقت بفرمایید و سعی کنید وسایل کم مصرف رو خریداری کنید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده یک گزارش باشید.
جناب آقای آرونی، با توجه به اینکه در فصل گرما هستیم، شما چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنی؟
خب دستورات مصرف و خب وزارت نیرو و دوستان در شرکت برق از طریق رسانه ها دارن اعلام میکنن. خب اون چیزی که در ارتباط با کولر گازی به عنوان مثال چون الان عرف هست دارن استفاده میکنن، خب درجه کولر گازی روی 24 یا 25 و به هر حال اون چیزی که لازم هست در منزل چراغای اضافه خاموش بشه و استفاده بهینه از لوازم برقی، از یخچال، از کولر، از تلویزیون میتونه واقعا سهم بسزایی در کاهش مصرف برق داشته باشه.
خود شما چه مراحلی رو رعایت میکنید که دچار قطع برق نباشه واقعا؟
معمولا در پیک مصرف برق خب استفاده از لوازم برقی پرمصرف جایز نیست. ضمن این که خب معمولا خب برق ملایم، لامپای ملایم و تعداد کمتری رو بتونیم شبها استفاده بکنیم. ضمن این که خب راه‌های مختلفی هست میشه صرفه‌جویی کرد در مصرف برق، از جمله این که خب برها توی درجه کمتری از انرژی رو بتونیم توی لوازم خانگی یا لوازم برقی مصرف بکنیم.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. انشاءالله همه دست به دست هم بدیم و یک نگاه ویژه به انرژی بهینه مصرف برق در سراسر کشورمون در تابستان سال 1403 داشته باشیم.
انشاءالله بنده هم آرزو میکنم که سیستم انرژی ما هم مثل کشورهای پیشرفته، سایر کشورهایی که حالا به هر حال تو بحث انرژی هسته‌ای میتونن برق هم مشارکت بدن، ما هم به اون مسیر انشاءالله حرکت بکنیم و به نتایج خوبی برسیم.
انشاءالله همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
درست مصرف کردن انرژی رو بیاموزیم و به دیگران هم آموزش بدیم تا زندگی بهتری رو سپری کنیم. تا تلنگری دیگر، روزگارتون روشن و خدا نگهدار.
ایران را بشنوید.
ایران
ارزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران. میخواییم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران. برنامه رو آغاز بکنیم با خبرهای غیر فوتبالی. اولین طلای ایران در جام جهانی پارا وزنه برداری برای امیر جعفری در سومین روز از رقابت‌های جام جهانی پارا وزنه برداری در گرجستان. امیر جعفری به عنوان دومین نماینده کشورمون در دسته 65 کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول خودش موفق به مهار وزنه 183 کیلوگرمی شد. در حرکت دوم وزنه 187 کیلوگرم رو و در حرکت سوم وزنه 192 کیلوگرم رو مهار کرد و در جایگاه ششم ایستاد و در بخش مجموع به مدال طلا رسید. سیداکوف گفته که دوست دارم در به رقابت‌های UFC فکر کنم و در اونجا مسابقه بدم. قهرمان وزن 74 کیلوگرم المپیک توکیو گفته که دوست دارم به المپیک توکیو برم، اما به من اجازه ندادم. مگر خودم هم تسلیم شوم، آرزوهام تسلیم نخواهند شد. محرومیت 3 ساله مدال آور پاراسیایی نقره خسروانی پس گرفته شد. کمیته بین المللی پارالمپیک اعلام کرد که امیر خسروانی ورزشکار پارا دو میدانی ایران به دلیل تخلف در قوانین ضد دوپینگ به مدت 3 سال محروم شده. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتون اعلام بکنم پس از بررسی های نهایی این ورزشکار، یعنی آقای امیر خسروانی که در بازی های پاراسیای هنگژو به مدال نقره در پرش تور رسیده بود، به مدت 3 سال محروم شد. محرومیت که تا 15 ژانویه سال 2027 یعنی 25 دی 1605 به طول می انجامد. اما نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ ملت‌های والیبال رو خدمتتون اعلام بکنم. کانادا 3-0 برزیل رو برد، آرژانتین 3-0 مغلوب لهستان شد، کوبا در 3-0 بلغارستان رو برد، ژاپن با همین نتیجه از سطح هلند گذشت، صربستان 3-1 ترکیه رو شکست داد، آمریکا هم 3-1 آلمان رو برد. تیم ملی والیبال آرژانتین به رغم شکست برابر لهستان، صعودش به المپیک 2024 پاریس قطعی شد. قهرمانی ایران در مسابقات جهانی ورزش زورخانه‌ای در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی کشورمون ایران در شهر اصفهان برگزار شد، بیش از 130 شرکت کننده از کشورهای ایران، تاجیکستان، هند، لیتوانی، لهستان، سوریه، استونی، اندونزی، سریلانکا، تانزانیا، عراق و آذربایجان، فلسطین، بلاروس، ازبکستان، نپال و افغانستان و پاکستان شرکت کردند که دیشب با در پایان این مسابقات تیم ملی زورخانه ایران تونست عنوان قهرمانی جهان رو در اصفهان به دست بیاره. ساعت 17:50 هست، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. چند خبر دیگر خدمتون اعلام بکنم از دنیای غیر فوتبال. ببینیم در بقیه رشته چه اتفاقاتی رخ داده. والیبال ساحلی ایران متاسفانه به المپیک نرسید. تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در دیدار با تیم‌های 1 و 2 چین مغلوب میزبان شدند و از راهیابی به المپیک باز ماندند. حسن یزدانی و همتیمی‌های المپیکیش در تیم ملی کشتی آزاد برای سفری کردن 2 روز پایانی اردوی آماده‌سازی خودشون شب گذشته راهی مشهد مقدس شدند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه صبر مردان با برگزاری دیدارهای انفرادی جدول 16 نفره پیگیری شد. در این جدول علی پاکدامن مقابل محمد رهبری شکست خورد. 2 نماینده دیگر ایران در این مرحله صاحب برتری و مجوز صعود به مرحله بعد رو تونستن به دست بیارن. اما تیم ملی تکواندو ایران در جام جهانی کره جنوبی، تیم ملی تکواندو کشورمون در 2 گروه بانوان و آقایان برای حضور در جام جهانی راهی کشور کره جنوبی خواهند شد. با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. نوبت به خبرهای ورزشی بانوان میرسه. خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، استتون بخیر.
با تشکر از شما، سلام عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان شنوندگان علاقه‌مندان به ورزش، به ویژه ورزش بانوان همراهتون هستم.
خیلی متشکرم خانم کیانی. چه خبر از والیبال، از والیبال بانوان؟
بله، از والیبال بانوان براتون بگم که امروز ملی پوشان کشورمون مسابقه خودشون رو انجام دادن. البته تیم زیر 18 سال کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیا برابر قزاقستان بازی کردن که 3-1 موفق شدن به پیروزی دست بده بکنن. ورزشکارای ما فقط دست به دوم رو واگذار کردن با نتیجه 25-23 برابر قزاقستان و 3 دست دیگر رو با نتیجه 25-13، 25-16 و 25-13 با موفقیت پشت سر گذاشتن. این نکته رو بگم که تیم ملی کشورمون نسبت به 2 دوره قبلی که در مسابقات شرکت کرده بود تونسته به 1 پله صعود بکنه تا الان که 6میش قطعی شده. بعدا برای کسب عنوان 5می یا 6می مسابقات به مصاف تیم کره جنوبی میره، چون امروز خب کره جنوبی برابر ازبکستان قرار گرفت و به برتری دست داده که ما 1 بار برابر کره جنوبی بازی کردیم و نتیجه رو واگذار کردیم. حالا باید ببینیم که ملی پوشان ما چه نتیجه‌ای رو به دست خواهند آورد. البته که خانم شعبان خمسه سرمربی تیم ملی کشورمون گفته بودن که تا حدودی تونستن با برنامه‌هایی که می‌خواستن دست پیدا بکنن. حالا که راجع به والیبال صحبت کردیم، بعد نیست که راجع به هندبال خدمتتون بگم که تیم ملی کشورمون، تیم جوانانمون در آخرین مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان برابر برزیل قرار گرفت و نتیجه رو واگذار کرد و حالا فردا باید در مرحله پرزیدنت کاپ رقابت بکنه. با توجه به اینکه ما 3 بازی در این مسابقات داشتیم در مرحله گروهی و 8 بازی رو هم واگذار کردیم. البته اینو بگم که دروازه‌بان تیم ملی کشورمون به عنوان بازیکن برتر مسابقه معرفی شد. حالا فردا هم قراره که بازی داشته باشیم در مرحله پرزیدنکا با تونس تیم سوم گروه بی مرحله مقدماتی روز سه‌شنبه پنجم تیم ما هم با شیلی ورزشکارامون مساف خواهند داشت. در خبرها شما اشاره کردید به شمشیر بازی و خبرهایی که در حوزه مردان اتفاق افتاده بود. من باید در مورد بانوان بگم که تیم اسبای اف ما در مسابقات شمشیر بازی قهرمانی آسیا امروز مسابقه داشتن که نتیجه رو واگذار کردن. مسابقات هم به میزبانی کویت برگزار میشه و خدمتتون بگم که در جدول 64 نفره ریحانه رضای قرعه استرافت داشت، در جدول 32 نفره برابر ورزشکاری از ازبکستان 15-6 نتیجه رو واگذار کرد. در رده بندی نهایی ریحانه رضایی رده 22 و کیمیا رضایی رده 48 مسابقات رو دارن. البته ورزشکارامون در دو اسلحه دیگه مسابقاتشون هنوز برگزار نشده، در اسلحه صبر و در اسلحه فلوره، که امیدوارم بتونن نتایج خوبی رو به دست برن. در مورد دو میدانی خدمتتون بگم مسابقات بین‌المللی جام کازانوف داره برگزار میشه که حمیده اسپانی نژاد به دور نهایی 200 متر راه پیدا کرد با ثبت رکورد 11 ثانیه و 81 صدم ثانیه. تیم تکواندو کشورمون هم برای حضور در جام جهانی به کره جنوبی اعزام خواهد شد با ترکیب ملیکا میرحسینی، یلدا ولی‌نژاد، ساغر مرادی و مهلا مؤمنزاده. سرمربیگری تیم هم بر عهده خانم فاطمه سفرپور هست. تیم پاراتیراندازی با کمان کشورمون هم رفتن چک برای شرکت در مسابقات بین‌المللی که ترکیب تیممون هم فرزانه عسکری، مریم یاورپور، سمیه رحیمی و مرضیه تفضلی هست. مسابقات هم از روز سه‌شنبه پنجم تیر ماه آغاز میشه تا نهم تیر ماه هم ادامه خواهد داد. این مجموعه خبرها بود که خدمتتون گفتم. البته اینو هم باید اشاره بکنم که تیم تیراندازی با کمان کشورمون در مسابقات کاپ جهانی ترکیه در مرحله حذفی مسابقه انجام داد. ورزشکارمون فائزه محمدی، مبینا فلاح و یسنا پورماهانی که نتیجه رو واگذار کردن و برابر حریفانشون شکست خوردن. یکمین دوره مسابقات اسکواش قهرمانی رده‌های سنی آسیا هم از پنجم تا نهم تیر ماه در اسلام‌آباد پاکستان برگزار میشه که بر اساس برنامه مسابقات باران محمدپور به مصاف ورزشکاری از پاکستان میره در رده سنی کمتر از 15 سال، باران روحانی هم با ورزشکاری از پاکستان مصاف خواهد داد، پارمین نکوپایان در رده سنی کمتر از 19 سال و نارگل رمضان‌زاده هم در رده سنی کمتر از 19 سال به ترتیب با حریفانی از پاکستان و مالزی رقابت خواهند کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم کیانی از خبرهای تکمیلیه که در خصوص ورزش بانوان به سمع و نظر شنوندگان عزیز رسوندین. امیدوارم که همیشه خبرهای خوب رو برای ما مخابره بکنین و بانوان ورزشکار کشورمون در میادین بین‌المللی بدرخشن برای خاک و کشور عزیزمون ایران، و انشالله تا آخر هفته همراه شما خواهیم بود با خبرهای ورزشی بانوان.
انشالله. البته من در مورد بسکتبال نگفتم، تیم زیر 18 سال کشورمون هم رفتن در مسابقات کاپ دو آسیا شرکت بکنه در کشور چین. مسابقاتشون هم از 4 تیر ماه آغاز میشه که تیم ملی کشورمون در اولین بازی خودش به مصاف هنگ کنگ خواهد.
آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمون در مقابل هنگ کنگ. خیلی سپاسگزارم. اگه نکته خاصی نیست ما از حضور شما خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون. عصر خوبی داشته باشید. خدا
و همچنین عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا
همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. ساعت 17:59 دقیقه است. من نتایج فوتبال های زنده و مسابقات ورزشی زنده رو خدمتون اعلام بکنم. در رقابت جام ملت‌های اروپا دقیقه 68 گرجستان و جمهوری چک بازیشون 1-1 مساوی داره دنبال میشه. گیرگ میکا اوتادزب دقیقه 45 نقطه پنالتی برای گرجستان گل زده و پاتریک شیک روی پاس گل لینگر دقیقه 59 تونست دروازه گرجستان رو باز بکنه.